با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی را انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب خاطرات حاج سیاه یا دوره خوف و وحشت به کوشش حمید سیاه خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی. سلام به شما و شنوندگان عزیز. رسیدیم به اینکه حاج سیاه یک سفری 5 ماهه حدوداً دوباره میکنه به فرنگ و جاهای دیگه، برمیگرده به ایران. چند صفحه‌ای از ورود به خاک ایران رو من خوندم. اسفند 1258. اجازه بدید ادامه بدم.
خواهش می‌کنم.
فردا میرزا محمد علی را با من همراه نموده گفت: با شما می آید تا در قرایشان شما را به امان الله خان سرتیپ فراهانی برساند و او سلطانی با شما همراه می کند تا به اهواز. بعد از وداع شیخ به زورق سوار شده از رود کارون رو به بالا صعود کردیم. هر دم که باد موافق است بادبان بلند می کنند و گاهی که باد نیست یا مخالف است با ریسمانی از ساحل می کشند. در میان زورق میرزا محمد علی از غذا و خرما و میوه که به امر شیخ برداشته بود بسته ای داشت. از میان بسته کیسه ای که 100 اشرفی داشت بیرون آورد، گفت: شیخ هدیه کرده و امر کرده از اسب ممتاز این ولایت هم یک رأس در این منزل داده شود. خواستم رد کنم، گفت: این رسم شیخ است که هر کس به دیدنش می رود انعامی می کند و از امتناع شما خیلی دلتنگ خواهد شد. به ناچار پول را قبول کرده گفتم: اسب را قبول نمی کنم، زیرا نگاهداری اسب در راه کاری است پر زحمت. طرفین آب اشجار جنگلی و سبز و خرم و تماشایی است. هوا و زمین آنجا مانند سیستان بی نظیر است. واقعا اگر این مملکت در دست دولتی مثل بلژیک بود، قطعا دولتی بهتر از بلژیک در آنجا دایر می کرد. آن آب و آن زمین و آن هوا می توان گفت که نفرین بر ایران می کنند. می گفتند قله در اینجا دانهی به 180 دانه دیده شده. دولت باید اهتمام کند برای کشت نیل و نیشکر و پنبه و تربیت ابریشم و نخل و قله و تنباکو و چغندر قند در خاکی که مانندش در دنیا کمیاب است. بالجمله 2 روز در روی آب طی مسافت کرده، روز 3 وارد قرایشان شدیم. چادر سرتیپ نمایان بود. از دور دیده با کمال بشاشت استقبال کرده، میرزا محمد علی مکتوب شیخ ملعل خان را به سرتیپ داد. پانویس در مورد سرتیپ: این امان الله خان آدم با عرضه و مقتدری بوده، از سربازی ترقی کرده امیر شده، در اواخر عمر به سمسام نظام ملقب و تقریبا در 90 سالگی در سنه 1314 قمری در تهران وفات کرده. ادامه مد. او گفت: اگر سفارش حاجی سیاه است لازم نیست، من خود ارادتم بیشتر است. شب را با سرتیپ به سر بردم. صبح میرزا محمد علی باز گفت: اسب یا مادیان کدام را بیاورم؟ قبول نکردم. سرتیپ سلطانی همراه هم کرد و کاغذی هم از شیخ ملعل خان به شیخ قلعه اهواز به سلطان دادند. مکتوب تشکری به شیخ نوشته با سلطان و 2 نفر سرباز و میرزا قاسم سوار زورق شیخ شدیم. زورقچی با بادبان و پارو زورق را تند رانده نزدیک غروب ما را به اهواز رسانید. پیاده شدیم و با یک نفر بلد به تماشای جای بند اهواز رفتم. جایی است که دست قدرت آن را برای بستن بند ایجاد کرده. طرف ساحل رود جای مرتفع عریض تمام سنگ سیاه خاره که در زمانهای سابق سد معتبری داشته و بعد از خرابی هنوز از آن بقیه‌ای موجود است و پیداست که آهن برای وصل کردن سنگ ها به کار برده‌اند. انسان از غیرت اهل آن زمان عبرت گرفته آفرین می‌خواند که چگونه اهتمام به آبادی زمین داشتند. بدبختی و نکبت و تنبلی و هواپرستی اهالی عصر انسان را در این زمان ترقی عالم دچار هزاران تأسف می نماید. اگر آن سد را تعمیر کنند جای نهرها الان معلوم است، فقط پاک کردن می خواهد. باید هزاران زارع و کارگر حاضر کرده و نهرها را مهیا نموده سد را ببندند، در اندک زمان در آن وادی به قدر تمام نفوس ایران میتوان جا داد و بیشتر از مالیات ایران دولت میتواند فایده ببرد. به نظر من به غیر بستن سد هم میتوان از این آب نهرها جدا کرده و صحرا را سیراب نمود. به هر حال به قلعه برگشته تحقیق کردم که آیا دولت در صدد بستن این سد نیست که این ثروت و نعمت بلا نهایت به دریا نریزد و مردم از این نعمت بهره‌یاب گردند؟ گفتند دو ماه پیش از این جناب نجم الملک میرزا عبدالقفار خان به اینجا آمده، به دقت تمام ملاحظه کرده، نقشه‌ای کشیده و کتاب چه نوشته ترتیب بستن سد و خرج آن و فایده آن را ثبت کرده به تهران برد. ما تا حال در ایران گمان نداشتیم مأموری بی طمع پیدا شود، لکن نجم الملک را چنین دیدیم. گفتم پس از این قرار به گمان شما این سد را تعمیر خواهند کرد؟ گفتند شاید دولت عوض شده و برای این کار مهیا شده باشد. گفتم دولت ابداً این را فکر نکرده که مالیات و آنچه از رعیت گرفته می شود برای این است که به منافع آنها صرف شود، بلکه مردم را بنده خود می دانند و آنچه می گیرند به خود می شمارند. بنابراین می گویند ما چرا مال خود را که برای کامرانی و عیش و نوش از دست مردم گرفته ایم خرج کنیم تا به مردم نفع ببرند. خرج کنیم تا مردم نفع ببرند. دولتیان ایران ایرانیان را بیگانه و بنده خود می دانند و نمی دانند اگر چنین هم باشد باز نفع ایشان در آبادی است، یا می دانند لکن خرج به عیش و نوش نقد را مقدم بر نفع نسیه می دانند. گفتند خیر، آمدن چنین مأمور عالم مهندس و نوشتن نقشه و کتابچه از طرف دولت دلیل است که دولت عوض شده و خیال آبادی دارد. گفتم دولت عوض شده یعنی چه؟ گفتند شیخ جابرخان به توسط حمزه میرزای حشمت الدوله عریضه داد که از سه کار یکی را بکنند که این بند بسته شده ملک آباد گردد. اولا دولت خودش بند را ببندد، هر قدر رعیت لازم است من آورده مساعدت می کنم. ثانیا اجازه دهند من خودم بند را ببندم تا 7 سال مالیات از من نخواهند، بعد از آن به دولت واگذار کنم. ثالثا دولت با من شراکت کند و قرار شرکت را بدهند. این عریضه را فرستادند، طولی نکشید جواب از دولت به این طور رسید: اول پیشکش دولت را معین کند. حشمت الدوله خجالت کشید این جواب را اظهار کند. آخر بعد از اصرار ضیاءالملک محرمانه به نصرت الملک جواب عریضه را نشان داد. دانستند که دولت قصد آبادی ندارد. این نظیر آن است که یکی از فرنگیان به ایران آمده بود در زمان فتلی شاه، قدری سیب زمینی هدیه به شاه کرده، گفت این را در آمریکا پیدا کردند و در اروپا شایع شده، فایده زیاد دارد و برای رفع قحطی خیلی لازم است، بدهید در ایران هم بکارند، رواج شده، فایده بردارند. فتلی شاه فرمود خب به دولت چه تقدیم می کنید که تا این کار را بنماید؟ در آنجاها غالباً امنیت نیست و بزرگان ایلات با هم نزاع می کنند و مردم بیچاره فدای اغراض و ریاست طلبی دیگران می شوند. دولت هم زیاده بر این که از آنجاها پولی به دست دارد کاری به آبادی و امنیت آنجاها ندارد و از هیچ واقعه متأثر نمی شود، جز این که مثلا مالیات و تقدیمات نرسد یا کسر شود. زیاده بر این در خصوص راحت مردم خود را مسئول نمی داند. افسوس، روز به روز نفوذ انگلیس در این صحراهای زرخیز بیشتر می شود. می ترسم از روزی که این دشت را بیشتر از هند گاو شیرده خود گردانیده به عالم بفهماند که آنجا چیست. حرکت به طرف شوشتر و دزفول اول ربیع الثانی 1297 قمری، اسفند 1258 شمسی. بیستم شهر ربیع الاول 1297 قمری بود که وارد محمره شدم. اول ربیع الثانی است به طرف شوشتر حرکت کردم. دور از اسب آوردند، یکی را من و یکی را میرزا قاسم سوار شدیم. این اسب‌های کوچک اول به نظر حقیر می آمدند، لکن بعد از سواری گویا می پریدند، خوش رفتار و تندرو و خوشخو بودند. سوار مخصوص شیخ مزعل خان و چهار سوار دیگر با ما همراه بودند. اسب‌ها را راندیم تا به بند قیر رسیدیم که اسم جای مخصوصی است از این رود که سه رود در آنجا به یکدیگر ملحق می شوند و گویا سابقا بندی داشته. آن دشت‌ها هم با آن لیاقت بی نهایت بایر و لمیزر است. زورقی حاضر بود، ما را عبور دادند. در آنجا صرف غذا نموده، اسب‌ها را هم چرانیده، بعد از ساعتی باز سوار شده، بلا توقف راندیم تا وارد شوشتر شدیم. سواران گفتند مأموریم شما را به خانه میرزا طاهر وکیل کارهای مزعل خان ببریم. قبول نکرده در یک کاروانسرای آجری لکن خراب و کهنه و کثیف نزول کردم. فوراً دستی از فرش‌های سبک وزن شوشتر خریده حجره را فرش کردیم. سوارها رفتند به نزد میرزا طاهر. در این میان نواب محمد تقی خان که از نوابان صفویه است و در اصفهان می‌شناختم با نوکری وارد شد. چند قطعه دراج در دست نوکرش بود. فرمود سلطان ورود شما را به من خبر داد، باید به منزل ما برویم. قبول نکردم. در آن حال شخصی عمامه تاجری در سر وارد شد. معلوم شد میرزا طاهر مستوفی اوست. هرچه اصرار کرد به منزلش ببرد قبول نکردم. شب را در آنجا به سر برده دراج‌های نواب را به مصرف رسانیدیم. در شوشتر گنجشک خیلی فراوان است. و زیاد شکار می کنند، به حدی که باغ‌ها به ملاحظه زیادی گنجشک به کرایه می رود و 10 عدد گنجشک 100 دینار فروخته می شود. همه چیز را در شوشتر فراوان و ارزان دیدم. صبح به سراغ خانه جناب آقای شیخ جعفر شوشتری، مجتهد و واعظ معروف رفتم که آن سال به زیارت مشهد رفته بود. گفتند فرزندش شیخ محمد علی را خواسته بود به عتبات سفر کرد، لکن خود آقا در عود از ایران به عتبات در کرند وفات کرده، نعشش را حمل به عتبات کردند. پانویس: شیخ جعفر مرحوم در قدس و تقوا معروف بود و وعظ او زیاد اهمیت داشت. در اواخر در نجف اشرف مسکن کرد، نماز جماعت و اعتبار و مرجعیت کامل پیدا کرد. در آخر سفری به زیارت مشهد رضا علیه السلام کرده، در ایران بسیار محل احترام واقع شد و در تهران چندی به منبر رفت که از قرار معروف گاهی در پای منبرش چندین هزار نفر جمع می شدند. بالاخره در عود به عتبات در کرند وفات کرده، نعش او را با کمال توقیر و احترام به نجف وارد کرده در آنجا دفن نمودند. ادامه مد. میرزا اسدالله خان نایب الحکومه شهر چنان با عدل و عطوفت و رأفت و برادری با مردم سلوک کرده که عموم مردم او را پدر خود می دانستند و دعاگو بودند و او از دولت خواهش و از دولت خواهش می کردند که آن ولایت را به او بسپارد. به دیدن من آمد. آدم بسیار نجیب و خوشفطرت درستی بود. میرزا طاهر اصرار کرد فردا نهار در منزل او صرف نموده عصر به ملاقات نایب الحکومه بروم. قبول کردم. خواهش کردم کسی با من همراه کردند، به تماشای قلعه سلاسل رفتم. واقعا جایی تماشایی است. سد محمد علی میرزا و طاحونه‌های معظم و پل بسیار محکم بیمانند که از اثر همت مردمان سلف است رو به انهدام نهاده، کسی در صدد تعمیر نیست. شوش قدیم در نزدیکی شوشتر و از آثار قدیمه تمدن و شرف ایران است، اگرچه تاریخ در همه ما درست بیانی ندارد، لکن از تواریخ کلدانیان و اسرائیلیان و آثار بزرگی که در آن اطراف نمایان است پیداست که شوش قدیم اهمیت زیادی داشته. فعلا خرابه آن را دادند به فرانسوی ها که تمام اشیاء عتیقه و آثار قدیمه را از آنجا به اروپا حمل کرده و می‌کنند. عجبا، آبادی‌هایی که از سلاطین و بزرگان گذشته در هر نقطه ایران بود عمدن خراب کردند برای اینکه حسد داشتند نام دیگران بماند. نمی‌دانم اشیاء این خرابه را چرا دادند. بلی، مثل آب شور بحر خزر که فتحعلی شاه به روزها داد. کسانی که دول و ملل را گردش نکرده، اوضاع عالم را نمی دانند، حق دارند که ندانند ایران چه وضع طبیعی دارد، چه آثار ابهت در او موجود است و این خلیج فارس و اهواز و عربستان ایران دارای چه اهمیت فوق التصوری است. افسوس افسوس. میرزا قاسم دو رأس قاطر گرفت و توشه راهی میرزا اسدالله داد، او برداشت. فردا به طرف دزفول راه افتادیم. چارپادار گفت من شما را فردا به دزفول میرسانم. شب ما را برد به کوتوند در قلعه‌ای که از بختیاریان بود منزل کردیم. حکومت عربستان خوزستان با ظل السلطان است که مظفرالملک را در آنجا گذاشته، راه‌ها از بابت قطاع الطریق امن بود. نیم شب سوار شده به طرف دسفول روانه شدیم. پیش از ظهر وارد گردیده خواستم در کاروانسرا منزل کنم، گماشته ای از طرف میرزا رضای مستوفی و یکی هم از طرف حاجی سید احمد و یکی دیگر از طرف محمد نبی میرزا که از جانب مظفرالملک در دزفور نیابت حکومت داشت آمده، هر یک دعوت کردند و چون شاهزاده را می شناختم به منزل او رفتم. بعد از صرف غذا به تماشای شهر مشغول شدم. شهر خوب و جای قابلی است. متاع عمده آنجا نیل است که در مدرس و بنگاله هم هست و کرورها فایده می دهد، لکن از بدبختی ایرانی در درد دزفول به وضع نامرغوب تربیت می کنند و به قیمت نازلی می فروشند. شیخ محمد طاهر عالم بزرگ آنجا که مردم از خودش رضایت داشتند به ملاقاتش رفتم. پیر و شکسته و ضعیف البصر شده و مردم از دست پسرانش به تنگ آمده بودند. بدبخت ایران، آقازادگان یک ملا یا سید مقتدری آتش جان مردم می شوند و تا چند پشت از گریبان مردم دست بر نمی دارند. گویا علم و اقتدار را خداوند به ارث به ایشان می دهد. اغلب بلاد ایران به این درد بزرگ مبتلایند. از خرابه‌های شوش صحبت به میان آمد. گفتم در وسط راه دیدم. گفتند نه، آن خرابه‌های شهر شاپور است و همه اینها را به فرانسوی‌ها دادند، کاوش می‌کنند. حرکت از دسفول به طرف پشت کوه ربیع‌الثانی 1290 هفت قمری اسفند 1258 شمسی. عازم شدم سیاحت مفصلی در پشت کوه و پیش کوه نمایم. تلگراف تبریک ورود از مظفرالملک از خرم‌آباد رسیده، سفارش مرا به آقا رضا و محمد نبی میرزا کرده بود. شاهزاده خواست چند روز نگاه دارد، قبول نکردم. اسبی برای سواری داد، قبول نکرده. سر از قاطر روزانه کرایه کردم که اختیار اقامت و حرکت با خودم باشد. شاهزاده هم با ما به بدرقه سوار شد، حرکت کردیم. در راه آبادی ندیدم تا رسیدیم به رود عریضی که رود دیز می گفتند. عمقی نداشت. شاهزاده از آنجا برگشت و گفت از آن طرف رود متعلق است به حسین قلی خان والی. حرکت کردیم. چه جاهای قابل آبادی و چه مراتع و آبها و درها که همه خالی و بایر افتاده. در بعضی جاها اشخاص فقیر بیچاره دیده می شدند که لباس تنشان از کهنگی و پارگی مثل رشته و پاره که به درخت ها می بندند از تنشان آویزان بود و بعضی پاره نمدی به خود پیچیده بودند که اگر دور می انداختند کسی رغبت نمی کرد برداشته به کار جل الاغ بیاورد. اینان چند رز گوسفند و بز در جلو انداخته می چرانیدند و در میان چرک و کثافت و برابر آفتاب سوخته از زحمت و گرسنگی پوست و استخوانی بیشتر نبودند. رسیدیم به آبادی که عمارت ساخته ای نداشت، بلکه از نی یا جگن به هم بسته مثل آشیانه حیوانی ساختند، خالی از هر اساس البیت جز ظرف گلین نداشتند و یا چادری از موی بز سیاه بز چوبی به میانش زده برپا داشته بودند. در راه و هر طرف خرابه های قدیمه زیاد دیده می شد. حیرت می کردم از اینکه مردمانی پریشان و نادان چگونه راهزنی و قتل نفس نمی کنند. تحقیق کردم، گفتند والی بهانه جوست، به یک بهانه جمعی را تمام می کند، لذا از خوف بهانه به دست نمی دهند. گاهی کسی دیده می شد که لباس یا اسبی داشت، بعد از تحقیق معلوم می شد که از نوکران والی است. گله گوسفند یا رمه اسبی دیده می شد، بعد از تحقیق معلوم می شد مال خود والی است. رعایا و سکنه به چیزی مالک نیستند. تعجب کردم از اینکه آبها با اینکه با آن زمینهای پرفایده می نشیند، از آنها هیچ استفاده نمی شود. آب به دریا می رود و زمین بایر می ماند. انسانها اور و بیچیز. نمی دانم حسین قلی خان که از 700 سال پیش خود و پدرانش را سرپرست یا مالک رقاب این مردم پریشان می دانند، باز ایشان را بیگانه می شمارد یا نفع خود را نمی خواهد. چه منظور از ضعف و بدحالی این بیچارگان دارد؟ به گمان من این یک اعتقاد مهلکی است در هر مستبد خودپرست که می‌خواهد هر کس را دستش می‌رسد چنان ضعیف کند که بر خاطرش تمرد خطور نکند، یا بالفطره از شدت تذلل و حقارت زیردستان خوشحال می‌شوند. به هر حال در بعضی چادرها نزول کردیم، باز صبح حرکت کردیم، تا یک منزل به پایتخت والی مانده رسیدیم. گفتند جایی است ده بالا میگویند، عمارت و باغ و حمام دارد، لکن مسکن والی که اردویش هم در آنجاست جایی است که عمله میگویند. از آنجا هم حرکت کردیم. در راه بعضی رمه ها میدیدم و خیال میکردم خوب است اگر این مردم اور کلاه و چادر و معجر ندارند. در راه بعضی رمه ها می دیدم و خیال می کردم خوب است اگر این مردم اور کلاه و چادر و معجر ندارند، باز از حیوانات متمتع می شوند. لکن معلوم شد همه مال والی است. بعضی از این مردم به حالی می گفتند والی حمام دارد، مثل اینکه یکی بگوید شاه دریانورد دارد. به بعضی گفتم ای مردم بیچاره، چرا بر خود و نسل خود رحم نمی کنید و در این آتش ظلم می سوزید؟ می گفتند چه بکنیم، قوه گریز نداریم. یک نفر با چشم پر اشک دست طفل 2 ساله ای را گرفته گفت این را چه کنم، کجا برم؟ خب آقای رحیمی وقتمون تموم شده، اجازه بدید بقیه
خسته نباشید، واقعا آدم متاثر میشه. امیدوارم بله که روزی وطن وطن بشود. سپاسگزارم، لطف کردید.
متشکرم، روز شما و شنوندگان عزیز بخیر. تا فردا که ادامه بدیم بقیه مشاهدات سیاره.
قربان شما.